أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر و مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الاحوال، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. خب روز اول فروردین 1400، اولین روز قرن، در بین الطلوعین داریم انشاءالله در محضر قرآن هستیم و در محضر شما با هم دیگه در محضر قرآن، که این آیات نورانی رو گفتیم یک تأملات توحیدی سلوکی و این آیات انجام داده میشه. ضمن عرض تبریک و تشکر از همه عزیزانی که تشریف آوردن، تبریک مناسبت همه این سال تولید و پشتیبانی ها موان ازدائی ها مبارک بشه انشاءالله. آقای آرامید خلاصه عرض تبریک داریم ما هم همه خدمت شما. حالا از این جهت بریم سراغ آیات. یکی از آیات که دستمایه بحثایی شده در مباحث عرفانی این آیات در حقیقت 48، 49، 50 هست که در سوره مبارکه نحل صفحه 272 قرآن در اینجا این آیات هست. من آیات رو ابتدا میخونم و چون که در حقیقت از غرر آیات نسبت به یک بحثی که شاید این تقریبا حال منحصر به فرد هم نباشه، منحصر به خلاصه چند آیه است که مبحث خوف رو به این صورت داره توضیح داده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون و لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکت و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. آیا نمی بینند الی ما خلق الله من شیء، به اون خلق، به اون چیزی که خدا خلق کرده، که یتفیع ظلاله، این سایه هاش از چپ و راست میچرخند، این سایه ها دارن میچرخند، اینو نگاه نمیکنه، به حالت سجده. آیه 48 سوره مبارکه نحله. به حالت سجده برای خدا فروتنانه، با فروتنی این سایه ها رو نگاه نمیکنید که این سایه ها دارن میچرخن به سمت چپ و راست، تمام تقلبشون و گردششون این سایه ها با حالت سجده است و فروتنانه است، در حالت فروتنی. ولله یسجد ما فی السما. پس از اینکه گفت سایه ها چجوری میچرخند، انگار داره معرفی میکنه که همه در حالت سجدن، گویی همه ساین، همه زلن، همه جزء زلالن. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن، همه آنچه که در آسمان و زمین است دارد سجده میکند، مرتب سجده میکنند، همه دائما دارن سجده میکنن، از جنبنده و ملائکه و همه و هم. این میتواند به ملائکه بخوره، میتواند به همه ما فی السماوات و ما فی الارض بخوره، که نظر دوم شاید این مقداری دقیق‌تر باشه که همه در این حالت فروتنی و سجده هستن، و هم لا یستکبرون، هیچ کی استکبار نداره. یخافون ربهم من فوقهم، دارن از فوق خودشون، یعنی دارن از خدای بر فراز خودشون میترسند. یخافون ربهم من فوقهم، اینا هم فعلها، فعلهای مضارع. حالا جمعیتی که طلبه هست اینجا میدونه حالا چی داریم عرض میکنیم، ولی حالا خدمت به جمعیت غیر طلبه هم که در خدمتشون هستیم، فعل وقتی مضارع میشه دلالت بر یک دوام و ثبوتی میکنه. اینایی که هی داره یسجد و یخافون یفعلون، همه اینها یعنی مرتب این کارو میکنن. یخافون ربهم من فوقهم، میترسند از خدای خودشون، خدای بر فراز خودشون. و یفعلون ما یؤمرون، و امری که انجام میشن، امری که به اون واقع میشن، اون رو انجام میدن. این ترجمه ابتدایی این سه آیه. عرض به محضر مبارکتون که یه پرونده ای هست، این پرونده پرونده مهمیه در قرآن، که حالا صرف معرفی این پرونده رو ما توی پرانتزی انجام بدیم دیگه، این زمان بگذار تا وقت دیگر، بحثش الان نیست. و اونی که همون تفاوتی که بحثای دینی داره با بحثای علم تجربی، که ما هم یه مقداری واقعا تو فضای علم تجربی داریم حرکت میکنیم. فضای دینی نگاهش به تمام حوادث یک نگاه در حقیقت آیه‌ایه، آیه است. وقتی شما میگید یه چیزی آیه است، یعنی اسرار پس پرده داره، پشت صحنه داره، سر داره، رازآلوده، و شما به اون ذوالآیه باید پی ببرید. برای همین است که قرآن در موارد متعددی میبینید از حوادث طبیعی استفاده میکنه برای اینکه یک سری حتی پیام‌های راجع به سنن و احوال عالم بده. مثلا میگه آقا شما بیایید ببینید این چجوری آب ها از آسمان میاد، انزلنا من السماء ماء فسالت اودیه یا اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، اینا میاد آب ها میاد و گیاه ها رشد میکنه و این بهار رو نگاه کن چجوری گیاه ها از اون حالت خمودگی در میان. خب میگه خب باشه چیکار کنم حالا؟ میگه اینو نگاه کن، خب برو بجنگ، برو بجنگ. پس بدون نصرت خدا میاد. خب شما نگاه کنید این کجا، این نوع از نگاه کجا، که حتی دستمایه و پایه استدلال های قرآن در مباحث اجتماعی نسبت به طبیعت، طبیعت اساسا آیه است، رازآلود، سر پس پرده داره، و پایه استدلال های حتی سنن و احوال عالمه. و حالان که شما در علم جدید که در وجود خیلی از ما هم جا افتاده، این مبنای جهان بینیش که یک پزشکی است که بر لاشه‌ای دقیقاً مسلط شده، بر یک لاشه بیجان، بر یک جسد بیجان، و او رو داره تشریح میکنه، زیر چاقوی خودش داره تشریح میکنه. درسته که علم از اون اول نگفتش که من اگر چیزی زیر دستم نیاد در حقیقت باورش نمیدونم و نفیش میکنم، علم اینو نگفت، ولی عالمان رفته رفته گفتن که آقا بالاخره هر چیزی که من بخوام قبول بکنم، اون چیزی که زیر چاقوی جراحی من میاد تو این لاشه، و آخرش نتیجه شد یک نوع برخورد بی خدایی و کور در این چیزا که کلن قایت اشیاء هم کاری باش نداره و فقط صرفا علل مادیش رو میخواد کشف بکنه. اول کتمان کرد، بعد انکار کرد. این اون پرونده مهمی که وجود داره در آیات متعددی میبینید از حوادث طبیعی استفاده شده در قرآن، و حالا اینکه ما چندان اونسی دیگه و این حوادث طبیعی به عنوان نگاه آیگی نداریم، که خیلی مهمه. خب این پرونده رو می‌بندیم. این یه دعوای جدی علم و دینه و علم دینی که باید سر جای خودش بحث کرد این رو، ما الان بحثمون نیست. داره آیه میگه که این سایه ها رو نگاه بکن که چطور داره میچرخه با حالت سجده فروتنانه داره میچرخه. سایه اساساً اگه دقت بکنی به معنای سایه، سایه یه چیزی بین هست و نیسته. البته نمیخوام به جهت فلسفی بگم واقعا بین هست و نیست یه فاصله ای هست، اما اینکه برخی از عرفا بحث ثبات رو مطرح کردن که یه چیزی ثابته، کاری به اون بحث ندارم. بحث این است که سایه اگه دقت بکنید یه چیزی که نمیتونید بگید هست، تا میایید بگید هست خب میگید نیست، میبینید نه اینجوری نیستم، نیست هیچ و پوچم نیست، به هر جهت انگار یه چیزی هست، یه چیزکی هست. حالا من نمیخوام وارد بحث جدی بحث تجلی و تشعون و این چیزها بشم، ولی خود عنوان سایه که وجود ذلی و مقارفا از این بحث گرفتن، وجود ذلی اصلا این عنوان وجود ذلی را از این آیه گرفتن، وجود سایگی، حالت سایه، حالت اینی که خلاصه در مرز بین انگار هست و نیست قرار گرفته، خلاصه نیست دیگه، چیزی نیست. سایه رو میگن عدم نور به عبارتی، ولی اینجوری هم بگید که نیست هیچ و پوچ محضه، نه هیچ و پوچ محضه خیال نیست به عبارتی، خیالات نیست، بالاخره یه چیزی هست. در این آیه و تقارنش با آیه بعد که اولا این سایه ها دقت بکنید سجده کردن فروتنانه، سایه ها بر اون در حقیقت اشیاء، سایه ها بر اشیاء سجده کردند. خب اینا سجده برای خدا کردن فروتنانه. بعد که این رو میگه، میگه ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، میگه ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و همه چیز. این عملا میخواد بگه انگار که همه آسمان و زمین سایه است، همه آسمان و زمین اینها ساین، در حقیقت عالم در مقابل حق یه حالت سایگی داره، یه حالت سجده داره، سجده جبلی داره و فروتنن همه عالم اینجوری هن. تا با این نگاهی که بفهمید سایه است، با این نگاهی که وجود همه عالم از ملائکه و همه جنبنده و اینها، اینها هم دارن مرتب سجده میکنن. با تقارنش با آیه بالا عملا چیزی که در میاد این است که همه عالم ساین، یعنی همه عالم یک وجود ذلی داره، یک وجود سایگی داره که داره در حالت سجده است، در حالت فروتنیه نسبت به اصلا شأن، نسبت به ذی شأن یک فروتنی جبلی داره. خب آیه رو باید یه مقداری تکوینی بهش دقت بکنید، داریم تأملات توحیدی سلوکی میکنیم، حالا تأملات توحیدیشو عرض بکنیم. الان ببینید شما اگر تصوری در ذهنتون شکل بگیر از یک انسانی، از یک صحنه‌ای، از یک شیئی در ذهن خیال شما شکل بگیره، این میشه وجود ذلی شما، میشه وجود شأنی شما. چجوری اون فروتنه در مقابل شما؟ یک فروتنی جبلیه، یعنی شما هیچ انسانی که شما تصور میکنه قدرت مقاومت در مقابل شما رو نداره. خب یعنی شما بخواید جا به جاش بکنید جا به جا میشه، اصلا هیچ چیزی نداره. شأن نسبت به ذی شأن حالش اینه، شما تصوری اگه بکنید هر کاری با اون موجود خواستید میکنید و او فروتنه، به جهت جبلی فروتنه. و این در حقیقت نگاه تکوینی دستمایه های نگاه های تشریعیه، یعنی رفته رفته بحث از نگاه های تکوینی شروع میشه که آقا تو به جهت تکوینی فروتنی و در حالت سجده‌ای. خب در حالت نهایت فروتنیه، سجده نهایت فروتنیه، و اون موقع همون چیزیست که خوف، حالا عرض میکنیم که اصلا این بحث رو انجام دادیم برای اینکه اون خوف رو اینجا یه مقداری دقیقتر معنا بشن. الملائکتو و هم لا یستکبرون، این میشه عدم استکبار مطلق، یعنی عالم هیچ استکباری نداره در مقابل حق، اهل سجده از اهل فروتنیه و مرتب داره یخافونه ربهم من فوقهم، در حالت ترس جبلیه. ببینید این ترس هاییست که حالا عرض خواهیم کرد، این یکی از برترین ترس هاست، ترس های جبلی که از خدای برفراز مرتب داره میترسه عالم. عالم در حالت یک ترس مدام از خداییست برفراز. و یفعلون ما یؤمرون، هرچه که خدا بخواهد از این عالم، عالم انجام میده. این آیات دیگه هم داره که به آسمان و زمین میگن که اعتیا طوعا او کرهن قالتا اتینا طائعین، بهش میگن بیا خلاصه به تو یا به کره بیا، میگن ما میایم با همه عالم، نه اتینا طائعین یا طائعتین، نه طائعین، ما با همه عالم با تو میایم، ما با رغبت میایم. اینم یه پرونده جدایی است که بحثای تکوینی هست که دستمایه و پشتوانه بحثای تشریعیه. یعنی وقتی که تو به جهت تکوینی در حالت عدم استکباری، در حالت سجدهی، در حالت داخر و فروتنی، در حالت یفعلون ما یؤمرونی، در حالت خوف جبلی هستی، همه اینها هستی که این تکوین توه و عملا زیر پر خدا قرار گرفتی، حالا به جهت تشریعی هم ازت همینو میخوان، ازت میخوان که خلاصه وقتی که حکم میاد تو نسبت به این حکم بترسی، این حدود الله، اینو تسلیم بشی، رضامند باشی، نسبت به حضرت حق استکبار نکنی و سجده بکنی، و به تعبیر اون آیه سجده دار که سجده کن و مقرب شو. این تقرب در حقیقت با همین سجده انجام میشه، با نهایت فروتنی انجام میشه. همه اینا دستمایه این هاست. این است که جا داره که یک بحثی رو ما انجام بدیم به نام در حقیقت خوفهایی که خوفهای سایگی، در حقیقت خوفهایی که شأن و شمون ما هست. این خوفها رو به جهت سلوکی، حالا که به جهت توحیدی دیگه خیلی دیگه خلاصش و امپیتیریش و اینها رو من عرض کردم که اگر هر کدوم اینها رو بخوایم وایسیم خیلی بحثه، خیلی بحثه. اینا کسایی که اهل خوندن مباحث عرفانی هستن میدونن که این بحثای حوزه بحثای وجود ذلی و شأن جز دقیق ترین مباحث فلسفی عرفانیه که و مباحث توحیدیه که تعیین تکلیف میکنه بسیاری از در حقیقت مباحث دیگر رو، و اساسا تمام حرف دین همین بحث توحیده. توحید خوب جا بیفته خیلی از مباحث دیگه بر انسان جا میفته، هم به جهت معرفتی هم به جهت سلوکی، که اینها از هم دیگه جدا نیستن. خب اگر این مشخص شد، نمیدونم چقدر مشخص شد این حرف، حرفی که عرض کردیم که داره، باز داره بخوام خلاصش رو توی یه دقیقه بگم، اینه اگر مشخص شده یه چیزی بدید که من هم مطمئن بشم این بس تا حدی لااقل مشخص شده که آیه داره در کجا حرکت میکنه. خب الحمدلله، خدا رو شکر. حالا دیگران هم اگه بگن من یه دقیقه دیگم بگم. ببینید بحث این است که وجودهای سایگی هست، این وجودها سایه است و در حالت سجده است، فروتنانه سجده میکنن، و با قرینش با آیه بعد این است که همه عالم پس سایه است، همه عالم وجود ذلی داره و داره فروتنی میکنه، به این فروتنی جبلیه که داره انجام میگیره، در حالت عدم استکبار و اون موقع یک خوفی وجود داره، این خوف جبلیه. یعنی در درون تمام عالم بگردید یه خوف جبلی وجود داره که از خدای برفرازه، از خدای برفراز، و این موجب عمله و یفعلون ما یؤمرون. خب اگر بریم در یه مقداری بهره‌های سلوکی هم بخوایم بگیریم، ببینید در مباحث دینی ما جایگاه جدی بحث خوف داره، خوف، بحث ترس، ترسیدن از خدا. حالا مراتب مختلفش رو تا حدی عرض میکنیم تا به مرتبه خود این آیه خوف جبلی برسیم. شما این بحث نظیر و بشیر رو حتما در آیات دیدید، زیاده دیگه، خودتون مراجعه میکنید دیدید بحث نظیر و بشیر. اون جانمایه اصلی و مرکز و هسته این بحث نظیر بودنه. نظیر، قم فانذر، یا ما طلبه ها گفتن که بریم طلبه بشیم، لینذروا قومهم، قوم خودشونو نظیر باشن، نظیر باشن، حذر بدن، لعلهم یحذرون. خب این بحث خوف که باید در وجود انسان جا بگیره، اینم حالا بحث تفسیریش الان نیست، این بحث با الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون این ارتباطی نداره. اون بحث خوفی که نداره، این خوفای در حقیقت مادی و خوفای اینچنینیه که نداره، نه این خوفای ارزشمند. این خوفی که باید در دل جا بگیره پایه بسیاری از مراقبت هاست. به من که خائفاً مراقبا، انسان مراقبه میکنه در ابتدا به خاطر خوف، به خاطر اینکه میترسه و باید بترسه، بترسد و مراقبت بکنه خودش. من به خودم میگم، به طلبه هام میگم، خیلی وقتا این عدم مراقبت که می‌بینید که وارد بحث سیاسی میشه، عین یک انسان بی‌مراقبت وارد بحث اجتماعی میشه، همینجور وارد حرف زدن راجبه آدم میشه، همینجور به خودم عرض میکنم، میگم ما از خلاصه طلبگی همه چیشو داریم الا علم و تقواش. خلاصه هر بازی بگید بلدیم، هر ادا اطواری بگید بلدیم، از طلبی خلاصه از آیت اللهی همه چیزو، از آیت اللهی همه چیزو داریم الا علم و تقوا. و این که ما از طلبگی واقعا بهره مراقبت کم بردیم، حالا خلاصه درد و دلهای خودمونه. ببینید انسان در درجه اول باید بترسد، این ترس مراقبت میاره، این خوف مراقبت میاره. شما در مناجات های ما دیدید که چقدر ترس از جهنم موج میزنه. در همین مناجات شعبانیه که منی که خائف مراقب از اونور داره، الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. انسان باید از جهنم خدا بترسه، از اینکه میخونه در آیات ما خذوه فغلوه ثم الجحیم صلو ثم فی سلسله ذرع سبعون ذراعا فاسلكوه کلا انها لظا نزاعه للشوا. ببینید اینا که پوست میکنن اونجا، میکشن تو قل و زنجیر میبرن اینها، باید این چیزا خلاصه فلا تفضحنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد. خدای آبروی ما رو نبر، خدای نکنه ما اینجوری بریم جهنم، خدای نکنه فلان. این آیات مر، این همه آیه راجبه جهنم باید بنشینه، کما اینکه در صفات متقین دارد که خلاصه اینا و هم و نارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون، اینا با رابطهشون با دوزخ اینجوری که فهم فیها معذبون، اینها در یک حالت عذابند، خودشون اینجوری میبینن و بعد اینجوری هن که و ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانه. در خطبه دیگری هست که خلاصه اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، اینا بلند میشن شب هنگام قرآن میخونن و وقتی به آیات و اذا مر رو آیت فیها تخویف میرسن به آیات خوف واقعا میترسن، یه جوری که ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانن، انگار جیغ اهل جهنم تو بیخ گوش اینا داره زده میشه. و هم و نارو که من قدر آها که دارن میبینن خودشون. تو سلطان اینجا تو مناجات ها نگاه کنید، بی تردید در همه مناجات ها، در همه مناجات ها به شدت یک خوف و زنهاری از جهنم در امام در وقتی که داره مناجات میکنه. ببینید مناجات حالت نزدیکیه، اصلا قربناه و نجیا، قربناه و نجیا قرب نجوا میاره و نجوا زایده قربه. خب در حالی که داره مقرب است، درست اوقاتی هست که اهل دلال است، اهل ادلال است، اهل قنج است، اهل کرشمه است، ولی این چیز رو نگه میداره، این حریم رو نگه میداره. میبینید که با همین خدایی که نزدیک اوست، با همین وقتی که مناجات میکنه اینقدر از جهنم میترسه. شما ببینید تو دعای کمیل و اینها چجوری میگه که خدای من حسین این آتش دنیا رو نمیتونم تحمل، فکیف احتمالی لبلا الاخره، خدای من اینا رو چجوری، آخرت من چجوری قبول بکنم، چجوری اینو من مثلا میتونم قبول بکنم مثلا. و جلیل وقوع المکار فیها و هو بلا اون تطول مدت و تدوم مقام و لا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک و هذا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف لی و انا عبدک الضعیف. ببینید از سراسر ترس، سراسر خوفی که لرزه بر اندام میندازه، این خوف و خوف از جهنم رفتن خوفی است که انسان باید درش باشه. آیات جهنم رو وقتی که میرسه میخونه باید خودشو در معرض چنین چیزهایی تصور بکنه حتما، و این خوف مراقبت میاره تا انسان نترسه. و اینا حالات مختلف روحیه. شما بله یه موقع حالت انبساط اینم سر جای خودش باید باشه، مثل اینکه تو مناجات شعبانی شما اینم میخونی که الهی کیفه آیس و من حسن نظرک لی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، خدا چجوری من مأیوس بخوام باشم از بعد مریم، و حالا که تو بدون استحقاق چیزهایی رو به عهده گرفتی تو ایام حیات من، اصلا من مالش نبودم، مال این حرف نبودم و تو اینها رو در حقیقت به عهده گرفتی و اینقدر حسن نظر داشتی نسبت به ما. حالا به خدا میگیم خدا ما اهل این قال الصادق قال البقره نبودیم، اصلا ما رو این خانواده ها نبودیم، خدا تو ما رو برداشتی آوردی پای درس دین گذاشتی بردی آوردی پای قال الله گذاشتی این حرف حسابی یاد دادی، خب چجوری من این حسن نظر رو ببینم تو ایام حیاتم؟ خدا ما رو با اهل بیت آشنا کردی، قلبمون رو مستقر کردی در خیلی از این معارف، اینها رو دیدیم و از اون طرف در حقیقت کیف آیس من حسن نظر کلی بعد مماتی بله همین الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدا اینجوریه. میبینید خیلی انبساط توشه. خب این اون حالت های انبساطه، ولی الان بحثمون همین انقبازه، این حالت ترسه که شخص میترسه واقعا. و داره ترس رو در خود وجود خودش استقرار میده. ترس مراقبت میاره، آقا ترسه که سجده میاره. شما از این عنصر ترس و خوف نگذرید به همین راحتی. خوف است که ما همینجا داشتیم، یخافون ربهم من فوقهم، اینه که سجده میاره. سجده است که بله این ترس و خوف زایده معرفته. خب این برای انسان سجده میاره و نهایتا تقرب میاره. ترس حالا با انواع مختلفی که درش وجود داره، که حالا این یه نوع ترس از جهنمه که هست، این یه نوع از ترس. یک ترس دیگه ای که انسان همواره باید باش باشه، ترس های از سر مکره. یه بحثی علامه طباطبایی دارن در بحث مکر، و اون است که خدا مکرش در حقیقت ثانوی هست، مکر ابتدایی نداره. و مکرو و مکر الله، مثل ازلاله، ازلال الهیم ازلال ثانویه. خلاصه یضل من یشا و یهدی من یشا و ما یضل بهی الا الفاسقین. یا علامه فهمن که درستم هست، خیلی بحث مصطفایی دارن راجع به این که اینی که چه راهی برای ازدیاد ترس هست. ببینید القاء خودش، از اون من بارها عرض کردم، شهود احساسی، شهودهای احساسی پایه شهودهای در حقیقت دیگه است تو انسان. شهود احساسی همین است که و هم و نار و کمن قدره ها. ببینید بالاخره انسانی که خودشو وسط آتشی محسوب میکنه، وقتی که داره سوره واقعه میخونه و اصحاب شمال ما اصحاب شمال فی سموم و حمیم و ظل می یحمون لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنس العظیم، همینجوری میخونه که اینا خلاصه میسوزن، طعامشون از قسلینه. اینجوری این شهودهای احساسی پایه چیزه، ضمن این که خلوت میخواد، خلوت لازمه، خلوت. این ترس زیادی یأس میاره، این همون است که باید ما فعلا داریم بحث خوف رو الان عرض میکنیم و یعنی بحث رجا هم سر جای خودش باید در یک موازنه با این قرار بگیره. تو ادعیه خیلی دقیق تو مناجات ها این تعبیه شده. وقتی شما از پای یک مناجاتی بلند میشید، ببینید که کاملا در یک موازنه قرار گرفته. ترس در اوج، خوف در اوج، رجا در اوج در وجود انسان قرار گرفته. ضمن این که حالاتی که عارف و مؤمن کلن داره، در اوقات برخلافتا یک چیزی در او غلبه پیدا میکنه، این اشکالی نداره. مدتی ممکنه اصلا چنان جریان توحیدی در او غلبه پیدا بکنه و بحث مثلا سر و قدری دعا نکنه، یعنی خدا چیز نمیخواد. بعد یهوی میبینید که او در یک حالت استکبار مثلا میره، خودش میفهمه، اون موقع هی میخواد. اینها کسی که ببینید ما پامونو باید بذاریم تو راه، ببینید ما پامونو باید بذاریم تو راه. کسی که پاشو بذاره تو راه، خدا هدایتش میکنه. ان علینا للهدى، هدایت گردن خود خداست، خدا هدایت میکنه. اینا رو توی توازنی قرار میده. خیلی حتی این قلب مؤمن چون بین اصبعی من اصابع الرحمنه، بین انگشته خداست، میکشونه یوهی از خوف به رجا، از رجا به خوف. اینها ما داریم الان این خوف رو و این که خوف سجدآور، خوف فروتنی میاره، خوف عدم استکبارون لایستکبرونه، عدم استکبار میاره تو انسان. این گوهر دینی رو خوف خیلی تقویت میکنه. داشتیم مدل دیگه ای از خوف رو میگفتیم. خوف یه خوف دیگه ای وجود داره، خوف از مکر. مال کساییست که اتفاقا آمدن آرام گرفتن در بستر دینی، دارن مؤمنانه حرکت میکنن، دارن با ثبات قدم حرکت میکنن، اینها هم یه خوفی دارن، خوف از مکر. ببینید از آن سو داشتیم میگفتیم، علامه طباطبایی میگم مکر خدا مکر ثانویه، ولی از این طرف شخص موحد باید بداند که فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. خب فقط خاسر است که ایمنی از مکر داره، وگرنه خلاصه مؤمن نباید ایمنی از مکر داشته. مکر روی سکه، روی دیگر سکه بحث ایمانه. اینو باید شخص داره که خدا من اومدم اهل قرآنم اهل، خدا نکنه اینا مکره، این ترس نکنه خدا من آوردی ببری حجت تمام بکنی منو به زمین بزنی، نکنه قرار زمین بخورم اینا آخرین تلاش هاست برای اتمام حجت، نکنه خدا فلا یأمن مکر الله. ببینید چقدر این مثلا اول دعای ابو حمزه رو، الهی لا تعذبنی به عقوبتی ولا تمکر بی فی حیلتی، خدای با من مکر نکنی. لخره ما رمزون آوردی مناجات کنیم، شعبانه میبری میاری تو این مجالس گریه، نکنه اینا مکره، خدا با من مکر نکن. این خوف از مکر حتی برای کسایی که موحدانه دارن حرکت میکنن، و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت الهی این است که انسان ببینه خدا او رو هدایت کرده. بالاخره اهل یه سری هدایت های نبوده الان هست. خب باید از چی بترسه؟ از مکر، از مکر خدا باید بترسه. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. اینم گونه دیگری از روی دیگه سکه ایمانه و توحید، همین ترس از مکر خداست که داره در مناجات های مختلف. میبینید این بحث ترسیدن از مکر موج میزنه باز دوره که خدا من نکنه در داخل از مکر افتادم. درسته من، یعنی یک موحد یه مؤمن باید فکر بکنه خدا درسته من در بحث هدایت افتادم، ولی نکنه اینا مکره، نکنه اینا اتمام حجته. اینا اون خوف رو در وجود انسان میاره. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، خدا اهل مکره. و یک ترس دیگری که خیلی مهمه و این آیه هم اینو داره نشون میده، ترس از هیبته. ولی من خوف مقام ربهی جنتا، خوف از مقامه، خوف از هیبته، خوف از جلاله. ببینید شما در داخل جمالهای الهی وقتی شما یک خدای منفوق دارید تصور میکنید، هر چقدر با این انس بگیرید، یک دیدید صحنه های بزرگ، مثلا یک کوه برفی بزرگ رو با تمام عظمت و زیباییش وقتی نگاه میکنید، در وسط اون جمال یک هیبتی انسان رو میگیره و آدم میگه عجب مثلا اینجوری میشه انسان، یعنی جلال الهی رو میگیره. این حالت جلالی که در حضرت حق هست موجب یک خوفی هست. این عظمت حق، یخافون ربهم من فوقهم، این خدای فوق، خدای بر فراز، این عظمت یک خوفی رو در انسان درست میکنه، خوف از جلال. حتی این گاهی اوقات مناجات ها رو شکلش رو تغییر میده. شما در مناجات ها باز دوره نگاه بفرمایید، اونجایی که داره ادلال میکنه و دلال میکنه، یعنی داره خیلی نزدیک میشه دیگه، داره عاشقانه برخورد میکنه، یه الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، و این اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرته، خدا اگه تو مؤاخذه کنی منم مؤاخذت میکنم، مگه تو مغفرت نداشتی؟ اونجایی که خیلی عاشقانه میشه، این ادخلتن النار اعلم تو اهلا انی احب، ببینی تو همین مناجات شعبانی و دعای کمیل و اینا بخونیم، آقا اینا رو بخونیم، نه مناجات اساسا اونجایی است که حالت عادی خود امیرالمومنین هم نبوده، حالت قربی امیرالمومنین بوده. امیرالمومنین با اون عظمتش وقتی که مقرب می شده این دعا کامل اینا رو می خوندن و قربناه و نجی یا نجمام القربه. این دیگه واقعا اوج این حالاته که شما دارید ادلال میکنید، دارید دلال میکنید، دارید عاشقانه حرف میزنید، اینا یهوی هیبت میگیره که خدا اگر من جهنم میرم به اهل جهنم میگم من این خدا رو دوست داشتم، این چرا من انداخت جهنم؟ این داری این حرف رو میزنی، یهو این حالت رو میشکنه، این خوف از هیبت میشکنه این حالت رو. میبینید که شخص تبدیل میشه به اینکه الهی انا عبدک و ابن عبدک، قائم بین یدی، متوسل به کرمک الیک، راجع لما لدیک ثوابی. میبینید این حالت خوش انگار جمع وجود، الهی انا عبدک، من بنده هم، من مثلا من اینجوری نباید دیگه مثلا انگار جلو برم همینجوری. لذا میبینید مقام های ادلال خیلی سریع از روش عبور میشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر این مدلن حلی و دلال و غنج و کرشمه سریع از روش عبور میشه، سریع از روش عبور میشه و میره در حالت های هیبت. این هیبت البته خوشایند است، این هیبت هست که خودش موجب سعقه میشه. سعقه ها و رشد ها و شهود ها و سعقه ها محصول هیبته، محصول جلاله. اصلا سعقه زدن محصول جلاله و محصول هیبته. و شما در همین زیارت شریف شعبانیه که این زیارت رو بخونیم، بخونیم، دل بدیم به این فقراتش. یه جا از خدا اصلا همینو میخواید شما، میگید وجعلنی ممن نادیته فاجابک، خدا منو جز به کسایی قرار بده که تو میخونی من جواب میدم، تو میخونی نادیته فاجابک. ببینید اینجا ندا سا نجوا نیست، یعنی معلومه اون هیبت گرفته، نمیگه ناجیته فاجابک، میگه نادیته فعجابک. معلومه خود حریم گرفته، نجوا نیست، در گوشی نیست. جعنی من نادیته فعجابک و لاحظته فسعق لجلالک، و تو داری ملاحظش میکنی، معلومه که اون خدای یخافون ربهم من فوق، اون خدای از فراز لحاظ میکنه اون رو، فسعق لجلالک، این به خاطر جلال سعقه میزنه، فسعق لجلالک. یعنی این حالت هیبت که انسان رو بگیره، نه دیگه ترس از جهنم، حالت هیبته، هیبت حضرت حق. بله همین فخر موسی سعقه و اینا بله همین هست که اتفاقا میره به سمتش که خلاصه خدایا رب ارنی انظر الیک، من میخوام ببینم. و اون موقع هیبت حق تجلی میکنه و او رو به سعقه میندازه. تازه تو اون سعقه وقتی که فلان ما افاقه، وقتی افاقه اینا رخ میده، اون موقع بعد اون میبینید که خدا تورات میده به او. لذا این مطلوب مرغوب این خوف، خوف از خدای فوق، از در حقیقت سر بی استکباریه، از سر نجوا نیست، از سر مناداته، یعنی از سر لحاظ حق. و خب بله این مشکل این است که اینا موازنه نشده در وجود انسان. اگر موازنه میشد در وجود انسان، در حقیقت رجا هم حال خودش رو پیدا میکرد، خوف هم، یعنی در این خوف رجا ایجاد میشد، در این رجا خوف ایجاد میشد، و بعد انسان محروم نمیشد از هم مراقبت از حدود الله که جزء ویژگی مؤمنینه، والحافظون لحدود الله، اینو حدود الله رو مراقبت میکنن. حدود الله رو مراقبند، محافظند. اینا نوامیس الهی که شعائر الله اینا رو پاس می داشت، جهنم خدا رو بیخیال نمی شد. ببینید جهنم زیر پر رحمت الهی نظام تطهیری خداست، یعنی خدا بر اساس جهنم داره تطهیر میکنه. این خوبه تا بالاخره جهنم دیگه. خب و انسان میبینید که ما خودمون رو عرض میکنیم، حالا ببینید انتخابات میشه چقدر بی‌تقوایی میکنیم، چقدر پیام های الکی این ونور میفرستیم، چقدر غیبت میکنیم، چقدر تهمت میزنیم. میگم ما از آیت اللهی از طلبگی همه چیز رو گرفتیم، گاهی اوقات غیر علم و تقواش. نید همه کار میکنیم دیگه، همه خواست، همه مال مردم بخوریم میخوریم، لازم باشه چه کار بکنیم همه کار میکنیم، لازم هر حرفی بزنیم میزنیم. اینها در حقیقت، پس این آیاتی که خوندیم آیات مربوط به در حقیقت خوف جبلی انسان بود، خوف جبلی همه موجود، خوف خدای از فوق بود، خدای برفراز بود. این رب ارنی انظر الیک، بذارید یه جای دیگه‌ای در انشالله بحث سوکره اگر یک چیزی لازم شد بگیم اونجا میگیم. بله یه مستی خاصی تو این هست. خصوصی به تز نه، این پاسخ به مکر این است که انسان همه اینا رو داشته باشه، اولا پناه ببره، به خوش امید بده به یه خدایی که ما را آورده تا اینجا. بالاخره همین کیفه آیست و من حسن ندارد، میگه تو همین مناجد شعبانی الهی ما از اون نکت تر و دونیم فی حاجت قد افنی تو عمری فی طلب آمین. یه خدای چجوری من معیوس بشم، من عمر گذاشتم تو این راه. بالاخره قد افنی تو عمری فی طلب آمین، من عمرم رو گذاشتم، من بالاخره با چپ و راستش با بالا پایینش خیلی خواستم خدا، خیلی. چجوری گمان بکنم که من از دقیقه درگاه رحمت تو دور بودم؟ لذا هم پناه میبرم، هم امید دارم، هم این ترس رو میذارم باشه، نه اینکه این ترس رو زائل میکنم. اینها با هم دیگه چون نفس الامر داره، ببینید خوف و رجا به دلیل این که هم جهت توحید اصلا اینجوریه که از اون ور علت به معلول انقدر زی شأن به شأن نزدیکه که یک حالت رجا و قرب میاره، از این طرف شأن از زی شأن دوره، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. او دوره، چون او دوره این حالت یعنی خدا فوقه. یخافون ربهم من فوقهم، چون اینجوریه اون یه حالت خوف رو داره و از اون طرف حالت رجا رو هم داره. اینا با همه که انسان اینها رو با هم دیگه داشته باشه. حالا به هر جهت در محضر این آیات بودیم، آیاتی که انشالله خودتون هم تأمل بکنید و ببینید منبع اصلی که این بحثای زل رو بتونه بپردازه، دقیق بحثش بکنه، همون مباحثی است که در دقیقت بحثای عرفانی ما اومده و تو کتب عرفان نظری اومده. در کتب عرفان نظری این بحث خیلی خوب ابعادش روشن میشه و با تمام لوازمش که از آدم ابعادش رو مثلا اساس بحث رو متوجه بشه، لوازمش رو متوجه نشه، ولی نه با تمام لوازمش اونجا بحث میشه. حالا انشال من چون شما رو نمیشناسم نمیتونم چیز خاصی عرض بکنم، منتها خوندن اون مباحث هم احتیاج به سری مقدمات فلسفی داره که اونها رو باید بخونه. اگه کسی بخواد این بحثا رو یه مقداری به کنه مطلبش برسه، به کنه مطلبش به صورت در طول نوروز هر روز برنامه صبح هست، نه راستش برنامه فقط مخصوص روزهای یک شنبه است که یه چاشت معرفت اینجوری هست که این مواد بر بنده انگار دارم در مورد نه مقام اولیایی هستن که اهلن، تا اهل بودن دارای مراتبه و شما هم این مقدار از این فکر میکنم از این دقیقت دنیا دایناسورا خودتون بکشید بیرون، خیلی وقتا آشنا میشید با آدم هایی که اینجوری هن، حالات اینجوری دارن، خود سرق مراتب داره همه اینا. حالا انشالله به مرور عرض خواهیم کرد که اینا نه تو همین دنیا در همین دنیای ماشینی اینجوری اینا، البته ممکنه سلط من الاولین و قلیل من الاخرین باشه چون که وصف مقربین اینجوریه، سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. حالا این جلسات حالا دیگه انشالله آقای حاجیان اینا معرفی بکنن و جلسات چاشت روزهای یک شنبه است. حالا دیگه اگر خواستید مراجعه بکنید و به کسی بگیرید نه، حالا تو این کانال ها اینا میذارن دیگه، انشالله برقرار بمونه اینا. بخشید وقتتون رو گرفتیم و انشالله در محضر قرآن بودیم، انشالله که استفاده کرده باشیم هم از این آیات نورانی قرآن و مهم این است که چقدر این آیات داریم با خودمون این آیات رو زمزمه میکنیم و داریم به جان می نشانیم این آیات رو. این خیلی مهمه، آیات به جان می نشیند یا به جان نمی نشیند آخرش میبینید که انسان داره مطالعه میکنه صرفا آیات رو. اگر به جان بنشیند میبینید که واقعا حال و روز انسان رو عوض میکنه، این آیات حال و روز آدم رو عوض میکنه و میبینید یواش یواش سجده میاره، یواش یواش این خوف خلاصه داخرون میاره، فروتنی میاره، عدم استکبار میاره، یفعلون ما یؤمرون میاره، اینها رو میبینید میاره میآورد. خیلی خوب، چون الان صبح و اینجا هم میترسم همسایه ها چی باشه، من یه سلام خیلی مختصری به حضرت علی عبدالله الحسین علیه السلام عرض میکنیم، انشالله عرضمون تمام و میریم تا بحث روایت اجتهادی در ساعت 7:30 که واسه دوستان داریم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى وبنيها بعدد ما حاط اللهم كل بليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه يا ذي الساعة في كل ساعة وليا وحافظا قاد أن ناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبؤون وتمتعون فيها تميلا دارد زمان آمدن دیر می شود آجان یبن الحسن قرن جدید شروع شد دارد جوان سین زند پیر می شود وقتی به نامه عملم خیره می شوی وقتی به نامه عملم خیره می شوی عشق از دو دیده تو سرازیر می شود تقصیر گریه‌های غریبانه شماست تقصیر گریه های غریبانه شماست دنیا غروب جمعه چه دلگیر عزیز و نالین ارال خلق و لا ترا لا يسمع لك حسيسا ولا نجوى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ آیا می شود دور شما حلق زن صلی الله علیک یا با عبدالله به سمت گودال است خیمه دویدم من شعر جلوتر بود دیر رسیدم سر تو دوا بود ناله کشیدم من سر تو رو بردم دیر رسیدم حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر حسین من مسافر جان در با خود ببر حسین من
سید من السلام علیکم یا ابا عبدالله و انا الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار راجع له الله آخر المهد مني لزيارتكم همه با هم سلام بدیم شالله این اربعین محروم نشیم السلام على الحسن على علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركات خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما و را از سربازان خاص ایشان قرار بده غلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا پدر و مادر ما رو ببخش و بیاموز همه مرزا اسلام مرزا منظور آجلن و کاملت لباس آفیت بفوشان خدا طبقاتی از نور بر حضرت امام آید و حاصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام و انقلاب مقید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودم قرار نده به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.